سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. سازمان حقوق بشر ایران از تصمیم حکومت آن کشور برای اعدام دو شهروند افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان که مقرش در ناروی است در بیانیه گفته که جهان باید از این اعدام ها جلوگیری کند. سارنوالی ولایت فارس اعلام کرده که حکومت ایران اعدام دو افغان رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی را تایید کرده و به زودی در محضر عام اعدام می شوند. آنها در پرونده حمله پارسال بر آرامگاه شاهچراغ شیراز متهم و به اعدام محکوم شدند. در آن حمله دست کم 13 نفر کشته و بیش از 20 تن هم زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران می گوید که از متهمان به گونه اجباری اعتراف گرفته شده. سازمان دکتران بدون مرز گفته که به خاطر نبود خدمات صحی لازم برای زنان حامله و زنان پس از زایمان در افغانستان نگران است. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر نوشت که بسیاری از زنان نمی توانند به مراقبت های دوران حامله یا پس از زایمان دسترسی داشته باشند. به گفته این اداره، سیستم صحی برای درمان بیمارانی که در دوران بارداری دچار مشکل می شوند با چالش روبروست. بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد و بانک جهانی، اندک پیش از سقوط دور اول حاکمیت طالبان، در جریان تولد هر 100,000 نوزاد، نزدیک به 1,500 مادر زندگیشان را از دست می دادند. اما به گفته این نهادها، در حدود 20 سال گذشته با افزایش کمک‌های بین‌المللی در افغانستان، آمار مرگ و میر مادران به حدود 6.5% رسیده بود. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت بدخشان می‌گویند که موج خفیف ویروس کرونا در ولسوالی‌های مرکزی این ولایت گسترش یافته. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز به نقل از عتیق الله فیضی، رئیس ساعت عامه حکومت طالبان در بدخشان گفت که شفاخانه ولایتی در کمتر از یک ماه با آزمایش بیش از 1100 فرد مشکوک مصاب به کرونا، 366 تنشان مثبت تشخیص شدند. و افزوده که مقدار کافی واکسین کرونا در اختیار ندارند. گزارش‌های از انفجارها و درگیری‌ها در مرز روسیه و اوکراین منتشر شده. مسکو گفته که یک گروه تخریبکار اوکراینی برای گسترش خشونت در روسیه تلاش کرده، اما کیف این ادعا را رد می‌کند. صدای انفجار و درگیری‌های پراکنده در منطقه بلگراد دیروز شنیده شد. به گفته ویاچسلاو گلاتکوف، والی این منطقه، جنگ به منطقه گراورون روسیه که نزدیک مرز اوکراین است نیز گسترش یافته. او افزوده که 8 تن در جریان درگیری زخمی شدند و وضعیت همچنان وخیم است. گروهی که خودش را اردوی آزادی روسیه می‌نامد و مدعی است که متشکل از روس‌هایی است که با نیروهای اوکراینی همکاری می‌کنند، مسئولیت این حمله را پذیرفته. حکومت اوکراین هر گونه نقش در این رویداد را رد کرده. و به سلسله رقابت‌های فوتبال جوانان 20 سال آسیای مرکزی، دومین بازی میان تیم‌های افغانستان و تاجیکستان با نتیجه 1-1 پایان یافت. این بازی دیروز در ورزشگاه تالکو آرینای شهر دوشنبه برگزار شد. احمد رشید سروری مربی تیم ملی فوتبال افغانستان است.
با وجودی که استراحت نداشتیم، امروز بازی بسیار سخت مقابل تاجیکستان داشتیم که بچه‌ها غیرت کردن، نتیجه قناعت بخش، یعنی تصاویر گرفتیم. خوشحال هستیم بسیار زیاد.
پیش از این تیم فوتبال 20 سال افغانستان با نتیجه 2-1 تیم ترکمنستان رو شکست داد و این تیم با 4 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و در سومین بازیش فردا ساعت 4:30 به وقت افغانستان به مساف ایران خواهد رفت. پنج و 35 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، خواست یک مقام ارشد حکومت طالبان از مقامات ایران.
بهتر است که همچون مسائل را با عوضی سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
انتظار شماری از دانشجویان دختر افغان از هند میگویند برایشان ویزای تحصیلی داده شود.
We hope that India would open
ما امیدوار بودیم که هند به افغانها بخصوص محصلان ویزه صادر کند، اما آنها این کار را نکردند. چندین بار تلاش کردیم.
در کاپیسا دهقانان میگویند که از شدت فقر کوکنار کش کردند.
یک تعداد مردم مقصد دیگه کش کردند. این تو تعداد شمارشان معلوم نیست، جاهای مختلف کش شده.
و شکایت شماری از باشندگان ولسوالی پسابند از کمبود دکتر و دوا.
یه صبح من تا امروز نوبت نمرسه، ساعت 6 بجه شمارش از 6 دیمه دان دکتر ها کمه، یک دکتر کاربار کردن هم تونه نمرسه رسیدگی کنه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که آنها به حقابه ایران پایبندند، اما به گفتهش تهران باید خواسته هایش را بر اساس توافق نامه سال 1351 تنظیم کند. با تازگی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به اعلامیه حکومت طالبان گفت که معیار افزایش یا کاهش آب را بیانیه سیاسی نه بلکه افراد فنی تعیین کرده می توانند. حکومت طالبان گفته که به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. اخیراً ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفرش به ایالت سیستان و بلوچستان از حکومت طالبان خواست که عقابه دریای هلمند را بدهد. بر اساس توافقنامه سال 1351 بین افغانستان و ایران در یک سال عادی عقابه ایران 820 میلیون متر مکعب گفته شده. بیشتر از مقیم نایب میشنویم.
امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان میگوید که بند کمال خان آب ندارد و کجکی از سیستان بلوچستان بسیار دور است. او که بعد از چاشت دیروز دوشنبه در 7 سالگرد درگذشت ملا اختر محمد منصور دومین رهبر طالبان در کابل سخنرانی میکرد، گفت که مقامهای ایرانی باید عقایق جاری مربوط به خشکسالی را درک کنند. متقی جانب ایرانی را به گفتگوی روبرو تشویق کرد.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
هرچند پیش از این در مطبوعات ایران در مورد طالبان تبصره زیاد صورت نمی گرفت، اما اکنون پس از بحران سیاسی بر سر عقابه دریای هیرمند یا هلمند، رسانه های ایران حکومت طالبان را شدیداً انتقاد کردند. با عنوان مثال در مقاله طولانی به قلم زائرن ابراهیم رحیم‌پور سابق معاون وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه در صفحه اول روزنامه دولتی ایران جمهوری اسلامی چاپ شده آمده که طالبان مردمان نرمال و منطقی نیستند. آنها با گروه های مقاومت و جهادی اسلامی فرق دارند. او پا را فراتر گذاشته و در مقاله طالبان را یک گروه مقاومتی جاهل خوانده و در مورد توافقنامه آب دریای هلمند گفته که طالبان از بیرون دستور میگیرند. در این حال مقام های ایرانی میگویند که با طالبان در مورد مشکل عقابه گفتگو را آغاز کردند. همزمان حلی سلاجقر رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایران هم گفته که دیروز دوشنبه در مورد عقابه با مقامهای طالبان گفتگو کرده. او ابراز امیدواری کرد که این مسئله در نهایت زمینه را برای پرداخت عقابه ایران فراهم کند. مقامات ایرانی مدعی‌اند که طبق توافقنامه هیرمند یا هلمند باید سالانه بیش از 800 میلیون متر مکعب آب به آنها داده شود. اما دکتر عاصم مایار متخصص امور آب و استاد پانتون مستقر در جرمنی به رادیو آزادی گفت که توافقنامه سال 1351 افغانستان را معذف میکند که در صورت داشتن آب کافی این مقدار آب ایران را تامین کند. دکتر مایار همچنین گفت که بر اساس قرارداد دولت سلطنتی وقت ایران قول تسهیلات ترانزیتی و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری را به افغانستان داده بود که به دلیل تغییر حکومت در ایران و افغانستان این وعده ها عملی نشد.
با توجه به استدلال افغانستان این که میگوید خشکسالی دلیل اصلی کاهش سطح آب است، نگرانی ایران چقدر بجاست؟ از نجیب الله صدید متخصص منابع آبی پرسیدم.
ببینید کل موضوع برمیگرده به این که چرا استدلال به اساس مواد موافقتنامه صورت نمیگیره و این کار به کمیسارای آب که وظایف اصلیشان در مایده آب هلمند مشخص شده به اونا واسپردن نمیشه و مقامات سیاسی کشورها در این باره ابراز نظرها میکنن و هم به لعنای تهدیدآمیز و نوی که به جایی که مشکل حل شد مشکل ساز میشه. ببینید در مائده کاملا واضح ذکر شده که شرط اول تطبیق مائده ای است که شما در استیشن دهراوود که در بالای کجکی قرار داره آب باید شما اندازه کنین و به اساس از او مقدار جریان آب سال آبی را تعیین کنین و در این مائده آمده که در صورت که حدودا 5661 میلیون متر مکعب آب در سال از استیشن تا پایین جریان پیدا کنه این یک سال آبی نرمال گفته میشه. در صورتی که مقدار آب از این مقدار کمتر باشه و در این حالت سال خشک تر از نرمال است و به اساس از این متناسب به این مقدار سهمیه عقابه ایران هم باید ضرب خورده شوه و کمتر شوه. بنابراین فعلا ما که با مقامات پیشین حکومت که در این موضوع داخل بودن صحبت کردم، اونا گفتن که ما چندین بار تلاش به این کردیم که استیشن دهراوود احیا کنیم اما شرایط امنیتی مناسب نبود که ما این کار کنیم و استیشن دهراوود قراره که معلوم میشه تا حال را احیا نشده. خب اگر آل فرض به این شود که استیشن دهراوود احیا نیست چی کار کده میتونیم؟ ایران و افغانستان میتونن به خاطر رفع سوی تفاهمات و مراجع به امدلی به ارقام ستلایت مراجعه کنن و از روی از او سال آبی را تشخیص بدن. یک موضوع است. موضوع دوم که در مائده ذکر شده نقاط تحویل دهی است. او سه نقطه که در مائده ذکر شده، یکیش قسمتی است که رود سیستان مرز افغانستان ایران را قطع میکنه و دو نقطه دیگه پایین تر است. این نقاط مکلفیت هر دو کشور است که باید مقاطع از این نقاط تحویل دهی را بسازن و او را با آلات اندازه گیری که مقدار جریان دقیق اندازه کنند که چه مقدار از افغانستان داخل ایران میشه، این آلات اندازه گیری نصب شود. ببینید طی سالهای متمادی ایران متاسفانه این کار را نکرده و افغانستان هم با حکومت‌های پیشین تا حدی که ما معلومات دارم همواره تاکید به این داشتن که باید این نقاط ایجاد شوه. موضوع سوم که می‌خوام کوتاه یادآوری کنم اینه که ایران در سمت مرز خودش واترپمپ‌ها نصب کرده که به اساس این واترپمپ‌ها مقدار آبی که باید به ولسوالی کنگ و چخانسور در پایین دست از رود هلمند آب بگیرن، در حقیقت اونو آبا را توسط واترپمپا همش به داخل ایران سرازیر میشه. این تماما موانع تخنیکی است که تا حال مائده به صورت درستش اجرا نشده.
خب شما میفهمین که مقامات ایران افغانستان را به پابند نبودن به این توافقنامه متهم میکنن، اما خب در این توافقنامه تعهدات هم هست که ایران سپرده. به نظر شما چرا ایران نتونسته تعهدات خودش را عملی و تطبیق بکنه؟
ببینید چیزی که ما جامعه متخصصین میفهمیم اویست که ایران راضی به ای است که مثل سابق آب بدون حساب به کشور سرازیر شد. به می خاطر ما دلایل پیشتر که اون شرایط مائده بود ذکر کردم به او هیچ در حق توجه صورت نگرفته. ایران تا حال نقاط تحویل دهی را نساخته و پمپای غیر قانونی خودم از نزدیک مرز دور نکرده.
مجیب الاسدید متخصص منابع آبی با ما صحبت می کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از محصلان افغان پوهنتون‌های هند هم از آموزش محروم شدند. آنها حالا از هند می‌خواهند که برایشان ویزا بدهد. بیشتر از مقیم نایب می‌شنویم.
بیش از 2000 محصل افغان پوهنتون‌های هند تقاضانامه آنلاین برای ویزای این کشور را امضا کردند. این اپلیکیشن دو هفته پیش توسط بنیاد تغییر در هند منتشر شد. در این اپلیکیشن آنلاین خطاب به حکومت هند گفته شده که امیدوار محصلان افغان را تنها نگذارید. امیدواریم سریع به ما ویزا بدهید. انیب دادگر نماینده جوانان و یکی از سازماندهی فعال نامه آنلاین برای درخواست ویزای هند به محصلان افغان می باشد. او در حساب تویترش نوشته که محصلان بی‌طرفند، در امور سیاسی دخالت ندارند و حکومت هند نباید با تغییر نظام در افغانستان تحصیل این محصلان را متاثر سازد. تعداد این محصلان که بر اساس گزارش ها به 2500 نفر می رسند در سالهای 2020 و 2021 میلادی به دلیل شیوع کووید 19 به افغانستان رفتند و از آنجا به آموزش آنلاین پرداختند. این محصلان می گویند که در ماه آگست سال 2021 میلادی زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند موفق نشدند که به دروسشان در هند برگردند و هند تا به حال برای آنها ویزا صادر نکرده است. یکی از این محصلان افغان که نام خود را ذکر نکرده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
We hope that India would open.
ما امیدوار بودیم که هند به افغانها به خصوص محصلان ویزا صادر کند، اما آنها این کار را نکردند. چندین بار تلاش کردیم. در اینجا با چند تن از رهبران سیاسی افغان، دکتر عبدالله و حامد کرزی نیز ملاقات کردیم. طالبان تمام پوهنتون‌ها و مکاتب را در اینجا یعنی افغانستان بستند و این محصلان می خواهند که در هند تحصیل کنند، اما متاسفانه به دلیل مشکلات در صدور ویزا نمی توانند شامل درس شوند.
بر اساس گزارش ها حکومت هند تنها برای سکها و اندوهای افغان ویزا صادر کرده و آنها را از افغانستان بیرون نموده. محصلان افغان می گویند که پوهنتون‌هایشان دیگر با آنها آنلاین درس نمی دهند و دلیل آن این است که پوهنتون‌ها در هند کاملا حضوری فعالند.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر به ولسوالی پسابند ولایت غور همسری خواهیم زد، اما پیش از آن بیایید از جاوید فیضی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
ایرویشیا ریویو در مقاله به مشکلات جوانان در افغانستان توجه کرده و می نویسد بر اساس گزارش صندوق نفوذ سازمان ملل متحد، اکثریت جمعیت افغانستان جوانان زیر 25 سال است که 64% نفوذ این کشور را تشکیل می دهند. به نوشته این نشریه، در سالهای گذشته که این کشور درگیر جنگ بود، جوانان نیز بخش بزرگی از نیروهای دولتی را تشکیل می دادند که با طالبان می جنگیدند. ایرویشیا ریویو می نویسد که امروز این جوانان از نبود آرامش و فرصت رنج می برند. بسیاری از آنها به شغل، آموزش و خدمات بهداشتی نیاز دارند. در ادامه گفته شده مشکل این است که نه طالبان می خواهند و نه جوانان حاضرند سوابق کاری خود را همراه با درخواست کار به آنها پیشکش کنند. نویسنده در بخشی از مقاله جوانانی که در نظام مخلوع افغانستان علیه طالبان می جنگیدن را آسیب پذیر دانسته و بر حفاظت از آنها تاکید کرده. وبسایت ریلیو ویب یک اداره مربوط سازمان ملل متحد در گزارش مفصل به وضعیت صحی مردم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان توجه کرده. در مطلب آمده سازمان جهانی صحت و شرکای صحی آن در ماه اپریل 2023 به ارائه خدمات صحی به مردم از طریق مراکز صحی ثابت و سیار ادامه دادند. این سازمان گفته که نزدیک به 10,000 نفر که از آسیب‌های جسمی رنج می‌بردند را خدمات درمانی و به بیش از 39,000 بیمار که درمان شدند کمک کرده. اما با نوشته وبسایت ریلیو ویب، سازمان صحی جهان تخمین می‌کند که تا پایان دسامبر سال جاری با کمبود بودجه برای حمایت از 205 مرکز مراقبت‌های اولیه صحی روبروست و گفته می‌شود که حمایت اهدا کنندگان کمک به این سازمان برای اطمینان از تداوم ارائه خدمات صحی مهم است.
رادیو آزادی 24 ساعت با شماست از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر. باشندگان ولسوالی پسامبند ولایت غور از کمبود دکتر و دوا در کلینیک های صحی این ولسوالی شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده محلی آغاز می شود.
از قریه پلنگون ما دیروز که حرکت کردم، امروز هیله به امی کلینیکی تحت مرکزی پسابند برسیدم.
در قریه ای که احمد الله زندگی می کند هیچ کلینیکی صحی وجود ندارد. او می گوید که همسر بیمارش را از قریه شان گاهی پیاده و گاهی همسوار بر مرکب به کلینیک صحی شینکود در مرکز ولسوالی پسابند در ولایت غور آورده است. اما احمد الله به رادیو آزادی می گوید که به دلیل کمبود دکتر در این کلینیک او مجبور است یک روز دیگر را نیز در انتظار بماند.
حال شماره 210 به ایمه دادن، ای شما ای به چنان شلوغه که ما شاید سواهیل نوبت بیم برسه و دوم باز پارچه میتینن که نوبت برسه، پارچه میتینن که شما برین از دیگه جا دوا بگیرین، دوا استینیه یک پیچکری ما به 200-200 ما میستانیم.
در کلینیک مرکز ولسوالی پسابند غور تنها یک نرس، یک قابله و دو کارمند اداری فعالیت میکنند. مردم میگویند که به دلیل کمبود دکتران متخصص ناچارند که بیمارانشان را که نیاز به عمل جراحی یا بیماری های جدی تری دارند به شفخانه ولایتی آغور یا ولسوالی همجوار منتقل کنند. عبدالحی نیز پسر بیمارش را از قریه سینه به کلینیک مرکز ولسوالی آورده است. او به رادیو آزادی میگوید:
"یه صبح من تا امروز نوبت نمرسه ساعت 6 بجه. شمارش از 3 دیمه دادن، دکتر کمه، یک دکتر کاربر کردنم تا نمرسه رسیدگی کنه."
مسئولین کلینیک صحی ولسوالی پسابند نیز مشکلات فعلی را تایید می کنند و می گویند که روزانه بیش از 500 بیمار به این کلینیک مراجعه می کنند. اما به دلیل کمبود امکانات خدمات کمتر ارائه می شود. سمی الله حکیمی مدیر اداری کلینیک ولسوالی پسابند به رادیو آزادی می گوید:
"مشکلات زیاد وجود داره که ما خود مشاهده ازی هستیم. از نگاه ترانسپورت که ما آمبولانس درست به دسترس ما نیه، از نگاه دوای کافی که به دسترس ما قرار نداره که ما به دسترس مردم یا به خدمت مردم قرار بدیم، و همچنان کمبود پرسنل بالخصوص دکتر داخله و دکتر جراح."
مردم و مسئولان کلینیک ولسوالی پسابند غور از وزارت صحت یا می طالبان میخواهند که کلینیک این ولسوالی را به شفخان ارتقا دهد. دکتر عبدالحمد نوری معاون صحت یا می طالبان در غور است. او به درخواست مردم این گونه پاسخ می‌دهد:
"خوشبختانه از جمله سه ولسوالی ما مثل ولسوالی مرقاب و دولینه و پسابند این کلینیکای اینا ارتقا داد از CC به CC پلاس شد که خدمات جراحی به اونجا باید فعال شود."
معاون صحت یا میغور کمبود دکتران زن را مشکلی اساسی در ارائه خدمات در تمام مراکز صحی غور عنوان می‌کند. کمبود دکتران زن در حال مطرح می‌شود که طالبان اجازه برگزاری امتحان اگزید را به دختران فارغ التحصیل از بخش‌های طب ندادند. فارغان پس از این امتحان می‌توانند به حیث دکتر معالج رسماً کار کنند. پس از برگشت طالبان در تابستان 1400 سازمان‌های جهانی زیادی از فروپاشی نظام صحی در افغانستان هشدار داده بودند. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی صحت که تقریباً 2 ماه پیش منتشر شد، گفته بود که در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک‌های صحی در افغانستان نیاز خواهند داشت. همچنان شفاخانه ایمرجنسی و مرکز تحقیقات و آموزش در بخش فاجعه صحی، کمک‌های بشردوستانه و صحت جهانی که وضعیت صحی را در افغانستان پس از حاکمیت طالبان بررسی کردند، در گزارش تازه گفتند که بیماران در افغانستان در وضعیت اقتصادی رو به وخامت قرار دارند و میلیون‌ها تن در این کشور روزانه مجبورند که بین خرید دوا و غذا یک را انتخاب کنند. عبدالحی باشنده قریه سینه ولسوالی پسابند غور نیز به این گزارش هم نظر است.
دکتر ما پاکت گلی بیتینه نتین از شفاخانه دیگه دوباره شخصی میگیریم، مگر پول خود خود مردم ضعیف هم است، پول هم ندارن میرن یا با قرض یا رقمی باشه مزی از کلینیک های شخصی دوام میگیرن.
پول میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی است. تهدید رئیس جمهور ایران به حاکمان افغانستان عنوان گزارش تصویری ماست که در وبسایت ما پر بیننده ترین شده. برای تماشای این گزارش می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا سر میزنیم به ولایت کاپیسا، جایی که دهقانان محلی میگویند که از شدت فقر در زمینهای خود کوکنار کشت کردند، اما طالبان میگویند که کشتزارهای کوکنار دهقانان را نابود میکنند. بسیاری از دهقانان محلی از نبود برنامه برای کشت بدیل شکایت دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با چند دهقان محلی در کاپیسا هم صحبت شده.
منابع محلی در ولایت کاپیسا میگویند که صدها دهقان در مناطق مختلف این ولایت اندکی پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته دست به کشت کوکنار زدند. میمار آقا رحیمی 29 ساله یکی از آنان است. او در روستای ملکر ولسوالی کوبند کاپیسا در بیشتر از نیم جریب زمین خود در خزان سال گذشته کوکنار کاشته بود. میمار آقا علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
باعثش فقر و نبود عیاش و نفقه است که مردم از لحاظ مجبوریت دست به کشت مواد مخدر می زدند.
میمار آقا می گوید که نانآور خانواده 12 نفره است و تنها از راه زراعت چرخ زندگی را به سختی می چرخاند. در سالهای آخر جمهوری مخلوع مسئولین دولتی در این ولایت گفته بودند که کشت کوکنار به صفر رسیده، اما نور محمد 65 ساله یک بزرگ قومی در ولایت کاپیسا به رادیو آزادی می گوید که پس از برگشت طالبان به قدرت دهقانان دوباره به کشت کوکنار روی آورده اند.
یک تعداد مردم مقصد دیگه کشت کردن دیگه، ای تو تعداد شمارشان معلوم نیست، جاهای مختلف کشت شده.
قاری ولی ولا از مسئولین مدیریت عمومی مبارزه با مواد مخدر طالبان در قماندانی امنی ولایت کاپیسا است. او میپذیرد که مساحت زیادی در این ولایت زیر کشت کوکنار رفته است، اما این مقام طالبان از اقدامات برای نابودی کشتارهای کوکنار خبر میدهد.
در کاپیسا به سرزمین که چیز من گفتم،
در سرزمین کاپیسا که بخش سروی برای ما راپورت داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشته شده که حالا تخریبات آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم، با مقداری که باقی مانده است بالای آن هم کار جریان دارد.
چپاتی را از من محو جریان دارید.
قاری ولی ولا همچنان از بازداشت 42 دهقان محلی هم خبر می‌دهد. علی محمد یک تن از دهقانان محلی در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است که می‌گوید طالبان کشتزارهای کوکنار را نابود کردند، اما او مثل بسیاری از دهقانان محلی کمک می‌خواهند.
اون تغییر شد، مثلا خود دیگه کار و غریبی هم نبود و مثلا حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها، ما مردم مثلا بسیار رنج و تکلیف ها را دیدیم. مثلا خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه، مشکل است، نفقه اولادا مشکل است، چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
با آنکه طالبان در کاپیسا هنوز در مورد کشت بدیل پاسخی ندادند، میمار آقا از طالبان میخواهد که در بدل نابودی کشتزارهای کوکنار به بذرهای پربارتری به دهقانان محلی کمک کنند.
مردم توقعی داره که باید یک بدیل باشه برایش، بعد در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش، تا که این مثال کوکنار را تخریب کردن در قبالش یک بدیل باشه که این خلا را پر بسازه. باید زمینه کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردم.